صفحه 495. در این حوضچه گرم یا سوپ آغازین به گفته دانشمندان امروزی روزگاری مولکول درشت بی نهایت پیچیده ای شکل یافت که خاصیتی شگفت آسا داشت. می توانست به دو بخش همسان تقسیم شود و بدین ترتیب صوفی فرایند طولانی تکامل شروع شد. اگر مطلب را قدری ساده کنیم می توان گفت که حال داریم از نخستین ماده موروثی، از نخستین دی ان ای یا نخستین سلول زنده صحبت می کنیم. این سلول بارها و بارها خود را به اجزای کوچکتر بخش کرد، ولی استحاله و تبدیل از همان مرحله اول شروع شد. پس از گذشت میلیون ها سال یکی از این موجودات تک سلولی به موجود چند سلولی پیچیده تری متصل شد. بدین ترتیب نور ساخت یا فتوسنتز نباتات آغاز گردید و اکسیژن در جو پدید آمد. این رویداد دو نتیجه داشت. یک، جو موجود تکامل جانورانی را که از راه ری نفس می کشند میسر ساخت. دو، این جو حیات را از تشعشعات کیهانی زیانبار محافظت کرد. همین تشعشعهایی که احتمالاً جرقه حیاتی شکل پذیری نخستین سلول بود، در این حال برای انواع حیات مضر بود. ولی جو یک دفعه که به وجود نیامد، شکل‌های اولیه حیات چگونه دوام آوردند؟ حیات در دریاهای اولیه آغاز شد. مقصود از سوپ آغازین همین است. در آنجا حیات می توانست مصون از اشعه‌های زیانبار زیست کند. مدت‌های درازی پس از آن، پس از پدید آمدن جو در محیط زیستی اقیانوس، نخستین دو زیستیان به خشکی خزیدند و بقیه ماجرا را قبلاً برایت گفتم. و حال ما اینجا در این کلبه وسط جنگل نشسته ایم و به گذشته به فرایندی که 3 یا 4 میلیارد سال به طول انجامید می نگریم و این فرایند طولانی سرانجام در درون ما از خود آگاهی پیدا کرده است. و با وجود این شما فکر می کنید که تمام این اتفاقات تصادفی روی داد؟ من چون این چیزی نگفتم. تصویر روی این تخته نشان می‌دهد که تکامل جهت و مسیری داشت. در طول میلیون‌ها سال جانوران دستگاه عصبی بسیار پیچیده و مغزی بزرگ و بزرگتر یافتند. من شخصا معتقدم که این نمی‌تواند تصادفی باشد. تو چه می‌گویی؟ چشم‌های ما نمی‌تواند تصادفی به وجود آمده باشد. صرف این امر که ما قادریم جهان پیرامون خود را ببینیم به نظر شما مفهومی ندارد؟ تکامل چشم؟ از قضا داروین را هم به شگفت انداخت. نمی‌توانست باور کند که چیزی بدین ظرافت و حساسیت 100% از طریق انتخاب طبیعی به وجود آمده باشد. صوفی خاموش نشست و به آلبرتو نگریست. در اندیشه بود. عجیب نیست که خودش الان زنده است و همین یک بار زندگی می کند و دیگر هرگز حیات نمی یابد. ناگهان با صدای بلند خواند: اگر به حرکت دستی کلاف به انتهایش برسد، پس این تکاپوی خلاق بی انتها از بحر چیست؟ آلبرتو به او اخم کرد: تو نباید اینطور حرف بزنی فرزند، این کلام ابلیس است. ابلیس یا مفیستوفلس در فاوست گوته. معنای دقیق این کلمات چیست؟ فاوست در حال مرگ به دست آورد زندگی خود نظر می اندازد و پیروزمندانه می گوید: آنگه بدان دم توانم گفت درنگ کن که بسی زیبایی. کارنامه روزهای خاکی مرا گذشته دهر آسیب نتواند رساند. در این برترین دم عمر از مژده سعادتی چنین بزرگ کام برمیگیرم. خیلی شاعرانه بود، ولی بعد نوبت ابلیس می شود و پس از جان دادن فاوست فریاد می زند: گذشته چه حرف ابلهانه ای گذشته، آنچه گذشت و نیستی محض همسان است. اگر به حرکت دستی کلاف به انتهایش برسد، پس این تکاپوی خلاق بی انتها از بحر چیست؟ گذشته، گذشته، از این چه میتوان دریافت؟ گذشته انگار هیچگاه وجود نداشته، با این همه باز میگردد، گویی پیوسته وجود دارد. من خواهان نیستی جاودانه ام. این خیلی بدبینانه است. من قطعه نخست را ترجیح می دهم. فاوست با آنکه زندگیش به سر رسیده، در رد پایی که از خود بر جا می نهد، معنا و مفهوم می بیند. و آیا نتیجه نظریه داروین این نیز نیست که ما بخشی از چیزی بسیار عظیم تریم؟ و هر شکل جزئی حیات در این تصویر کلان اهمیت خاص خود را دارد؟ ما سیاره ای زنده ایم صوفی، ما کشتی بزرگی هستیم که در جهان کائنات بر گرد خورشیدی سوزان بادبان کشیده است، ولی هر کدام ما در عین حال نوعی کشتی حامل ژن بر پهنه زندگی هستیم. چنانچه این محموله را ایمن به بندر بعدی برسانیم بیهوده نزیسته ایم. توماس هاردی همین پندار را در یکی از شعرهای خود به نام دگرگونی ها بیان می کند. توضیح حاشیه: توماس هاردی 1840 تا 1928 شاعر انگلیسی. ادامه متن: پاره ای از این درخت مردی است که پدر بزرگ من می شناخت و فعلا در پای آن خفته است. این شاخه چه بسا همسر او باشد، انسانی زنده و گلگون که اکنون جوانه ای سبز شده است. این علفها لابد از او برآمده است، از زنی که قرن پیش برای آرامش خیش پیاپی نیایش می کرد. و دختر زیبایی که سالیان قبل من آن همه کوشیدم با او آشنا شوم، و از کجا معلوم که به این گل سرخ ره نیافته باشد؟ پس آنها در زیر خاک نیستند، بلکه همچون عصب و شریان همه جا در نشو نمای هوای بالا بکارند و بار دیگر آفتاب و باران و نیروی را حس می کنند که آنان را این چنین ساخت. یا به قول مولوی: این درختانند همچون خاکیان، دست ها بر کرده اند از خاکدان، سوی خلقان صد اشارت می کنند، وان که گوشستش عبادت می کنند، با زبان سبز و با دست دراز، از ضمیر خاک می گویند راز، همچو بطان سر فرو برده به آب، گشته تاووسان و بوده چون قراب. چه زیباست. و دیگر بس است. فصل بعد. دست از طنز بردار، گفتم فصل بعد حرف بشنو. توضیح حاشیه: در اصل نروژی کتاب شعری از شاعر نروژی بیورن استیرن بیورنسن در آخر این فصل آمده است. مترجم انگلیسی شعر توماس هاردی را جانشین شعر نروژی کرده است. ما نیز به همین سیاق ابیات مولانا را که بسیار مفید معناست به ترجمه فارسی افزودیم. مترجم: صفحه 502. فروید: تمایلات زشت و خودخواهانه ای در او پدید آمده بود. هینده مولر کنک پوشه سنگین زیر بغل از تخت پایین آمد، پوشه را روی میز تحریر انداخت، رختهایش را برداشت و به حمام شتافت. 2 دقیقه زیر دوش ایستاد، تند لباس پوشید و دوید پایین. هینده صبحانه، اول باید کمی پارو بزنم. ولی هینده، دوان دوان از خانه خارج شد، از باغ گذشت و به اسکله رسید. تناب قایق را باز کرد و درون آن پرید. مدتی با ضربه های کوچک غضبناک دور خلیج پارو زد تا آنکه آرام گرفت. ما سیاره‌ای زنده این صوفی، ما کشتی بزرگی هستیم که در جهان کائنات بر گرد خورشیدی سوزان بادبان کشیده است، ولی هر کدام ما در عین حال نوعی کشتی حامل ژن بر پهنه زندگی هستیم. چنانچه این محموله را ایمن به بندر بعدی برسانیم، بیهوده نزیسته ایم. این تکه را دیگر از برداشت. برای خود او نوشته شده بود، نه برای صوفی. برای او، کلمه به کلمه آن پوشه را پدر خطاب به هیلده نوشته بود. پاروها را از آب درآورد و در گیره قایق جا داد. قایق آرام آرام بر آب می سرید و موجها به نرمی بر پوزه قایق می خورد. خودش نیز همانند این قایق کوچک شناور بر سطح آب خلیج، پوست فندقی است شناور بر سطح اقیانوس زندگی. صوفی و آلبرتو در کجای این تصویر قرار داشتند؟ آلبرتو و صوفی حال کجایند؟ نمی توانست تصور کند که این دو نفر فقط تکانه های الکترومغناطیسی اند در مغز پدرش. نمی توانست تصور کند و بپذیرد که آنها صرفاً روی کاغذند، برآمده از ماشین تحریر دستی پدرش. این بی‌شباهت به آن نبود که می گفتند خود او نیز توده ای از ترکیب های پروتئینی است که ناگهان روزی در حوضچه‌ای گرم حیات یافت. نه، او بیش از این بود، او هیلده مولر کنگ بود. ولی قبول داشت که نوشته ها هدیه شگفتی بود و پدرش به ریشه چیزی جاودانه در نهاد او دست زده است. اما از نحوه رفتار پدر با صوفی و آلبرتو دلخور بود. باید پیش از آمدن پدر به خانه درس عبرتی به او بدهد. این را مدیون آن دو است. از همین حالا قیافه پدر را در فرودگاه کوپنهاگ پیش خود مجسم می کرد که دارد مثل دیوانه ها این ور و آن ور می دود. حال کاملا به خود آمده بود. پارو زد و قایق را به اسکله باز آورد و با دقت آن را محکم بست. پس از صبحانه مدتی دراز سر میز نشست و با مادرش صحبت کرد. چه خوب است انسان بتواند درباره چیزهای عادی زندگی، مثلا این که یک نیم روی کمی شل بود، حرف بزند. تا شامگاه سراغ پوشه نرفت. دیگر صفحات چندانی باقی نمانده بود. بار دیگر کسی در زد. آلبرتو گفت بیا در گوشهای من را بگیریم، شاید که برود. نه، من میخواهم ببینم کیست. آلبرتو همراه دختر رفت دم در. مردی برهنه روی پله ایستاده بود. قیافه جدی و مقفز به خود گرفته بود. تاجی بر سر داشت و جز این کاملا اوریان بود. گفت خب، نظرتان درباره لباس تازه امپراتورتان چیست؟ آلبرتو و صوفی زبانشان بند آمد. سکوت آنها مرد برهنه را ناراحت کرد. فریاد زد چی شده؟ چرا تعظیم و تکریم نمی کنید؟ آلبرتو گفت اعلی حضرت صحیح می فرمایید، ولی ذات اقدس لباسی نپوشیده اند. مرد لخت همچنان حالت مقفوز خود را نگه داشت. آلبرتو سرش را پیش برد و در گوش صوفی گفت تصور می کند خیلی موقر و آبرومند است. مرد این را که شنید قیافه در هم کشید. پرسید ببینم، شما اینجا سانسور برقرار کرده اید؟ آلبرتو گفت خیر متاسفانه، ما از هر جهت هوشیار و سر عقلیم و به همین سبب امپراتور نمیتوانند در وضع بی‌نزاکت فعلی خود وارد این خانه شوند. باد و بروت مرد برهنه چنان مسک بود که صوفی به خنده افتاد. خنده دختر گویی نشان رمزی بود. مرد تاجدار ناگاه متوجه برهنگی خود شد، عورت خود را با دو دست پوشاند و در پشت تنه نزدیک ترین درخت ناپدید شد. شاید هم به جمع آدم و حوا و نوح کلاه قرمزی و خرس عروسکی پیوست. آلبرتو و صوفی همانطور ایستاده روی پله می خندیدند. بالاخره آلبرتو گفت بهتر است برویم داخل، میخواهم درباره فروید و نظریه ناخودآگاه او برایت صحبت بکنم. دوباره کنار پنجره نشستند. صوفی نگاهی به ساعتش کرد و گفت 2:30 بعد از ظهر است و مهمانی در پیش و من خیلی کار دارم. من هم همینطور. چند کلمه ای راجع به زیگموند فروید بیشتر نمیگویم. مگر او هم فیلسوف بود؟ دست کم میتوان گفت فیلسوف فرهنگی بود. فروید در 1856 به دنیا آمد و در دانشگاه وین پزشکی تحصیل کرد. بیشتر عمر در وین به سر برد و این دوران شکوفایی حیات فرهنگی آن شهر بود. ابتدا در عصب شناسی تخصص یافت. در اواخر سده گذشته و سالیان درازی از قرن حاضر، روانشناسی عمقی یا بهتر بگویم روانکاوی یا سایکوآنالیسیس خود را توسعه داد. لابد معنای اینها را میگویید. روانکاوی هم به طور کلی توصیف ذهن انسان است و هم روش درمانی برای اختلالات روانی و عصبی. نمیخواهم تصویری کامل از فروید یا از کارهای او برایت ترسیم کنم، ولی نظریه ناخودآگاه او لازمه شناخت انسان است. مرا کنجکاو کردید، ادامه بدهید. فروید عقیده داشت میان انسان و محیطش پیوسته تنش وجود دارد، به ویژه تنش یا تعارض بین غرایز و نیازهای انسان و خواسته های اجتماع. مبالغه نیست که بگوییم فروید غرایز بشری را کشف کرد و همین او را در ردیف یکی از پیشگامان مهم جریان‌های طبیعت‌گرا که در اواخر قرن 19 چنان رونق یافت قرار می‌دهد. منظورتان از غرایز بشری چیست؟ کارهای ما همیشه مبنای عقلانی ندارد. انسان در حقیقت آن موجود خردمندی که اصحاب عقل قرن 18 می‌پنداشتند نیست. اندیشه و رؤیا و کردار ما اغلب دستخوش تمایلات غیر عقلی است. این تمایلات غیر عقلی می تواند بیانگر غریزه ها و نیازهای اساسی ما باشد. غریزه جنسی بشر برای نمونه همانقدر اساسی است که غریزه شیرخواری کودک. بله، این به خودی خود کشف تازه‌ای نبود، اما فروید نشان داد که این نیازهای اساسی می تواند نهان یا تلطیف بشود و اعمال ما را بیان که خود آگاه باشیم هدایت بکند. فروید از این گذشته نشان داد که کودک نیز دارای نوعی تمایلات جنسی است. این دعوی مورد پسند اهالی محترم طبقه متوسط وین قرار نگرفت و محبوبیت فروید از میان رفت. من تعجب نمی کنم. ما این را اخلاق دوره ویکتوریا می نامیم، یعنی زمانی که مسائل جنسی جزو محرمات بود. فروید نخست در حین روان درمانی به تمایلات جنسی کودکان پی برد. بنابراین برای مدعیات خیش زمینه تجربی داشت. همینطور دیده بود چگونه انواع گوناگون روان نژندی یا اختلال های روانی ریشه در تعارض های دوران کودکی دارد. پس رفته رفته گونه ای درمان به وجود آورد که می توان آن را باستانشناسی روان خواند. منظورتان چیست؟ باستانشناس لایه های تاریخ فرهنگی را حفاری می کند و دنبال بقایای گذشته دور می گردد. ممکن است چاقویی پیدا کند از قرن 18 و زمین را که بیشتر بکند شانه از قرن 14 و پایین تر شاید گلدانی از قرن 5 پیش از میلاد. خب، روانکاو نیز به همین روال می تواند بیاری بیمار ژرفای ذهن او را بکاود و تجربه هایی را که باعث اختلال روانی او شده دریابد. زیرا که به عقیده فروید ما خاطره تمامی تجربه هایمان را در کنه ضمیر خود نگه می داریم. بله، متوجهم. روانکاو چه بسا از تجربه ای ناگوار پرده بردارد، تجربه ای که بیمار سالها کوشیده سرکوب سازد، ولی در ژرفای نهان ضمیر باقی مانده ریشه هستیش را می فرساید. روانکاو این تجربه آسیب رسان را به خودآگاه بیمار باز می آورد، آن را به اصطلاح به رخ او می کشد و کمکش می کند تا از شر آن خلاص شود و بهبود یابد. منطقی به نظر می آید، ولی دارم کمی تند می روم. اجازه بده ابتدا به توصیف فروید از ذهن انسان بپردازیم. هیچگاه کودکی نوزاد دیده ای؟ من پسر عمه‌ای 4 ساله دارم. وقتی ما به دنیا می آییم، نیازهای جسمی و روانی خود را کاملا آشکار و بدون هر گونه رودرواسی می جوییم. اگر شیر به ما نرسد، گریه می کنیم. و اگر کهنه زیر من خشک نباشد، شاید جیغ و داد راه بیاندازیم. کودک خواست خود را برای تماس و گرمای بدنی هم بی‌پروا ابراز می‌دارد. فروید این اصل لذت را در انسان نهاد نامید. کودک نوزاد چیزی جز نهاد نیست. توضیح حاشیه: نهاد یا اید. ادامه متن: این نهاد یا اصل لذت را با خود به بزرگ سالی و سر تا سر زندگی میبریم، ولی کم کم یاد میگیریم امیال خود را نظم بخشیم و خود را با محیط وفق دهیم. یاد میگیریم اصل لذت را با اصل واقعیت سازگار سازیم. به عبارت فروید، خودی در ما به وجود میآید و وظیفه این تنظیم را بر عهده میگیرد. حال که بسا خواستار یا نیازمند چیزی هستیم، ولی نمی توانیم لم بدهیم و گریه کنیم تا خواست یا نیازمان برآورده شود. توضیح حاشیه: خودی که در ما به وجود می آید به نام ایگو نامیده می شود. ادامه متن: البته که نه، واضح است. شاید دلمان چیزی می خواهد که دنیای خارج نمی پذیرد. این تمایلات را چه بسا در خود سرکوب کنیم، یعنی بکوشیم آنها را کنار بزنیم و از یاد ببریم. صحیح. فروید عامل سومی را هم در ذهن انسان نام برد و با آن کار کرد. ما از کودکی مدام سر و کارمان با خواسته های اخلاقی پدر و مادر و جامعه مان است. وقتی کار خطایی می کنیم، پدر و مادرمان می گویند این کار را نکن، یا شیطان این کار بد است. بزرگ که می شویم، پژواک این خواستها و داوری های اخلاقی هنوز در گوش ماست. انتظارات اخلاقی جهان گویی پاره ای از وجود ما شده است. فروید این را فراخود می نامد. توضیح حاشیه: فراخود یا سوپرگو. ادامه مت: منظورش از فراخود همان وجدان نیست؟ وجدان بخشی از فراخود است. فروید مدعی شد که فراخود به ما میگوید که تمایلات ما کجا بد یا ناپسند است، به ویژه در مورد تمایلات جنسی و شهوانی. و همانطور که گفته شد، فروید ادعا کرد که این تمایلات ناپسند در همان مراحل اولیه کودکی خود را بروز می دهد. چگونه؟ امروزه می دانیم که بچه های کوچک از دست زدن به آلت تناسلی خود خوششان می آید. این را می توان کنار دریا به خوبی دید. در زمان فروید، این عمل ضربه ای تنبیهی نثار انگشتان کودک 2 یا 3 ساله می کرد و همراه آن احیاناً صدای مادر شیطان، یا این کار را نکن، یا دستهایت را روی میز بگذار. چه ابلهانه! این سرآغاز احساس گناه در مورد همه چیزهای مربوط به آلت تناسلی و تمایلات جنسی است. این احساس گناه در فراخود انسان باقی می ماند. از این رو بسیاری از افراد، به نظر فروید اکثر مردم، سراسر عمر درباره امور جنسی احساس گناه می کنند. فروید در این حال نشان داد که نیاز و تمایل جنسی برای آدمی طبیعی و حیاتی است و بدین ترتیب صوفیه عزیز تعارض میل و گناه همه زندگی ما را در نوردیده است. فکر نمی کنید تعارض میل و گناه حال خفیفتر از زمان فروید شده است؟ حتماً، قطعاً، ولی بسیاری از بیماران فروید این تعارض را چنان شدید احساس می کردند که به قول فروید دچار روان نژندی شدند. توضیح حاشیه: روان نژندی یا نوروزز. یکی از زنان بیمار فروید برای مثال در نهان عاشق شوهر خواهر خود بود. از قضا خواهرش به مرضی مبتلا شد و جان سپرد و زن عاشق پیش خود اندیشید اکنون آزاد است. منظور شوهر خواهرش بود که با من ازدواج کند. این اندیشه یک راست به فراخود او برخورد، ولی چنان شرم آور بود که زن به گفته فروید بیدرنگ آن را سرکوب کرد. به سخن دیگر آن را در اعماق ضمیر ناخودآگاه خود پنهان ساخت. فروید می نویسد دختر جوان بیمار شد و علائم هیستری حاد در او پدید آمد. هنگامی که من دست به درمان او زدم، منظری بستر مرگ خواهر و تمایلات زشت و خودخواهانه ای را که در او پدید آمد ظاهراً یک سره از یادش رفته بود، ولی در حین معالجه دوباره یادش آمد و در یک حالت بیقراری حاد آن لحظه بیماریزا را بازگو کرد و بدین طریق درمان یافت. حالا خوب می فهمم مقصودتان از باستان شناسی روان چه بود. پس می توان توصیفی کلی از روان انسان ارائه کرد. فروید پس از سالها تجربه اندوزی در درمان بیماران به این نتیجه رسید که ضمیر خودآگاه فقط بخشی کوچک از ذهن انسان را تشکیل می دهد و ضمیر خودآگاه را کوه یخی نامید که نوک آن سر از آب برآورده است. در زیر رویه آب، در زیر سطح خودآگاهی، ضمیر ناخودآگاه یا نیمه هوشیار قرار دارد. پس ضمیر ناخودآگاه همه چیزهای اندرون نهاد است، همه چیزهایی که فراموش کرده ایم و به یاد نمی آوریم. ما همیشه هوشیارانه کلیه تجربه های خود را در دسترس نداریم. فروید همه آن چیزهایی را که ما اندیشیده یا تجربه کرده ایم و ذهن خود را که به کار اندازیم می توانیم به یاد آوریم پیش آگاهی می خواند و اصطلاح ناخود آگاه را برای چیزهایی که سرکوب کرده ایم به کار می برد، یعنی آنگونه چیزهایی که کوشیده ایم فراموش کنیم چون ناخوشایند یا ناپسند یا ناگوار بودند. هرگاه میل یا هوسی داریم که ضمیر خودآگاه ما نمیپذیرد، فرا خود ما آن را به پستوی شعور میفرستد و قایم میکند. میفهمم. این مکانیزم در همه آدمهای سالم در کار است. ولی سرکوب افکار نامطلوب و ممنوع از ضمیر خودآگاه برای بعضی کسان چنان فشار آور و دشوار است که به بیماری روانی می انجامد. آنچه بدین سان سرکوب می شود، می کوشد خود به خود به آگاهی راه جوید. برای پاره افراد، نگاهداری این تمایلات تحت نظر سخت گیر ضمیر آگاه بسیار مشکل است. فروید در دیداری به سال 1909 از آمریکا در سخنرانی‌های خود درباره روانکاوی نمونه از طرز کار مکانیسم سرکوبی را بیان کرد. بدم نمی آید آن را بشنوم. گفت فرض کنید فردی در میان جمع حاضر در این سالن مخل سکوت و توجه کامل دیگران بشود. مرتب سر و صدا راه اندازد، بی ادبانه بخندد و حرف بزند، پا به زمین بکوبد، مرتب حواس مرا پرت کند و نگذارد به کارم برسم. ناچار توضیح می دهم که نمی توانم با این وضع به سخن ادامه دهم. در این موقع چند مرد قوی هیکل از میان شما برمیخیزند و پس از اندکی کشمکش فرد مزاحم را بیرون میاندازند. این مرد اکنون سرکوب شده است و من میتوانم سخنرانیم را ادامه دهم، ولی برای این که مزاحمت تکرار نشود و مرد اخراج شده دوباره به زور به سالن باز نگردد، این آقایانی که به داد من رسیدند صندلی خود را میبرند دم در و آنجا برای مقاومت جا میگیرند تا سرکوبی را به اجرا گذارند. حال اگر این دو مکان را به روان انتقال دهید، اینجا را خود آگاه و بیرون را ناخودآگاه بخوانید، تصویر نسبتاً خوبی از فرایند سرکوبی به دست می آورید. مثال جالبی بود. ولی مرد مزاحم همچنان سعی دارد وارد شود. صوفی دست کم در مورد افکار و امیال سرکوب شده وضع چنین است. ما همواره زیر فشار افکار سرکوب شده ای هستیم که سعی دارند از ضمیر ناخودآگاه به ذهن ما راه یابند. بدین علت اغلب چیزهایی میگوییم یا کارهایی میکنیم که قصد نداشتیم، یعنی واکنش‌های ناخودآگاه احساسات و اعمال ما را برمی انگیزد. می شود مثالی بزنیم؟ فروید با چند تن از این مکانیسم‌ها سر و کار داشت. یکی آن بود که خودش کنش پریشی یا پاراپراکسیس نامید و ما لغزش زبان یا سهو قلم می خوانیم. به عبارت دیگر ما تصادفاً چیزی میگوییم یا کاری میکنیم که مدت‌ها میکوشیدیم سرکوب سازیم. فروید مثال سرکارگری را میزند که قرار بود جام خود را به سلامتی رئیسش بنوشد. مشکل این بود که رئیسش مرد خوشنامی نبود، از آنهایی بود که به زبان ساده نابکار خوانده میشوند. خب سرکارگر به پا خواست، جامش را بلند کرد و گفت به سلامتی مرد نابکار. وای نصیب نشود. نصیب سرکارگر بینوا شد. وی در واقع چیزی گفت که به راستی در دلش بود ولی نمیخواست بر زبان آورد. میخواهی مثال دیگری برایت بگویم؟ ولی لطفاً. اسخوفی برای صرف چای به خانه کشیش محل می رفت. کشیش عیالوار بود و چندین دختر کوچک خوب و با تربیت داشت. از قضا دماغ جناب اسخوف خیلی گنده بود و از آنجا که بچه ها معمولاً بی پروا راجع به اشخاص صحبت می کنند، چون که مکانیسم سرکوبی و واپسرانی آنها هنوز رشد کافی نکرده است، لذا به دخترک ها سفارش لازم شد در مورد دماغ اسخف به هیچ وجه حرفی نزنند. اسخف آمد و دختران نازنین سخت جلوه خود را گرفتند که راجع به دماغ او چیزی نگویند. کوشیدند حتی چشمشان بدان نیفتد و فراموشش کنند، ولی که تمام وقت در فکر آن بودند. سپس یکی از آنها را گفتند شکر تعارف دیگران کند. دخترک نگاهی به اسقف عالی مقام انداخت و گفت سرکار توی دماغتان شکر می‌ریزید؟ چه بد. یا اینکه دلیل تراشی می‌کنیم، یعنی دلیل واقعی عمل خود را به روی خود نمی‌آوریم و به دیگران هم نمی‌گوییم، زیرا دلیل واقعی خوشایند نیست. مانند چی؟ فرض کن من تو را هیپنوتیزم کنم و موقعی که در خوابی بگویم هر وقت من با انگشتانم روی میز ضرب گرفتم تو بلند می شوی و پنجره را باز می کنی. پس روی میز ضرب می گیرم و تو پنجره را باز می کنی. بعدن که می پرسم پنجره را برای چی باز کردی، تو احیانا می گویی چون خیلی گرمم بود. ولی این دلیل واقعی نیست. تو نمیخواهی پیش خود اعتراف کنی که تحت تأثیر هیپنوتیزم این کار را انجام دادی، پس دلیل دیگری میتراشی. بله فهمیدم. ما هر روز در عمل به این طور چیزها بر میخوریم. این پسر عمه 4 ساله من خیال نمی کنم همبازی زیاد داشته باشد، بنابراین هر وقت سراغشان می روم بسیار خوشحال می شود. یک روز به او گفتم باید زود برگردم خانه پیش مادرم. می دانید چه گفت؟ چه گفت؟ گفت مادرت خر است. بله به این بیشک می شود گفت دلیل تراشی. منظور پسرک واقعاً آن نبود که گفت، می خواست بگوید چه بد که تو باید بروی، ولی این را نمی خواست بر زبان آورد. کار دیگری که اغلب می کنیم فرافکنی است. توضیح حاشیه فرافکنی یا پروجکشن. فرافکنی دیگر چیست؟ فرافکنی نسبت دادن خصایلی است به سایرین که می کوشیم در خود سرکوب سازیم. آدمی که مثلا خیلی خسیس است، همه مردم را پول دوست می خواند و کسی که مدام در فکر مسائل جنسی است، بیش از همه از شهوترانی دیگران به خشم می آید. هم فروید می گفت که زندگی روزمره ما پر از این گونه مکانیزم های ناخودآگاه است. نام آدمی به خصوص مرتب یادمان می رود. به هنگام صحبت بی جهت به لباسمان ور می رویم. اشیائی را بی دلیل در اتاق جا به جا می کنیم. کلماتی را توپق می زنیم. گاه گاه دچار لغزش زبان یا سهو قلم می شویم و اینها همه کاملا معصومانه به نظر می رسد. فروید تأکید می ورزد که این خطاها آنطور که ما می پنداریم تصادفی و خالی از غرض نیست. این کارهای نابجا در واقع افشاگر رازهای بسیار خصوصی ماست. من باید از این پس مواظب کلمه به کلمه حرف هایم باشم. هر قدر هم مواظب باشی باز نمی توانی از دست گیر و ویرهای ناخودآگاه خود بگریزی. تنها هنری که می توانی به خرج دهی آن است که زیاد تقلا نکنی ناخوشایندها را در ناخودآگاه خود پنهان بداری. مثل این است که بخواهی دم خانه موش آبی را ببندی. مسلم بدان که موش آبی از جای دیگر باغ سر در می آورد. در حقیقت بسیار بسیار سالمتر است که در میان خود آگاه و ناخود آگاه را کاملا باز بگذاریم. این در را اگر ببندیم بیماری روانی می گیریم. درست است؟ بله. آدم روان نژند کسی است که با تمام قوا می کوشد ناخوشایندها را از ضمیر آگاه خود دور نگه دارد. گاهی شخص شدیداً می کوشد تجربه به خصوصی را سرکوب کند و چه بسا همین آدم در عین حال ساعی است، پزشک را یاری دهد به آسیب های نهان او راه یابد. چگونه؟ فروید روشی ابداع کرد که خود تداعی آزاد خواند. توضیح حاشیه تداعی آزاد یا اینترپریتیشن. ادامه متن. به عبارت دیگر به بیمار گفت آسوده و آرام دراز بکشد و هرچه به ذهنش می آید بگوید. مهم نیست که این حرف ها چه اندازه بی ربط، الا بختکی، نامطلوب یا شرم آور باشد. منظور آن بود که در سرپوش یا مهاری که پیرامون آسیب ها بالیده است رخنه ایجاد شود، زیرا ناراحتی بیمار از همین آسیب ها است. اینها پیوسته در جوش و خروشند، منتها بیمار از آنها آگاهی ندارد. هرچه می کوشیم چیزی را فراموش کنیم، ناخودآگاه بیشتر به آن می اندیشیم. دقیقاً، بنابراین بسیار مهم است که گوش به زنگ علایم ضمیر ناخودآگاه باشیم. شاهراه ورود به ناخودآگاه به گفته فروید رؤیاهای ماست. مهمترین کتاب او تعبیر رؤیاها که در 1900 منتشر شد در همین زمینه است و در آنجا نشان می‌دهد که خوابهای ما اتفاقی نیست. توضیح حاشیه تعبیر رؤیاها یا فی اسوسییشن. ادامه متن. ضمیر ناخودآگاه ما سعی دارد از راه خواب و رؤیا با ضمیر آگاه ما رابطه برقرار کند. ادامه دهید. فروید پس از سالها تجربه با بیماران و به خصوص پس از تحلیل خوابهای خودش به این نتیجه رسید که رؤیاهای ما همه تحقق آرزوهای ماست. می گفت این موضوع به روشنی در مورد کودکان مشاهده می شود. آنها خواب بستنی و آلبالوگیلاس می بینند، ولی در بزرگان آرزوهایی که در خواب برآورده می شود این چنین عیان نیست. علت آن است که ما در خواب هم هر چیزی را بر خود روا نمی داریم و باز خود را سانسور می کنیم. این سانسور یا مکانیزم سرکوب البته در خواب به مراتب خفیفتر از بیداری است، ولی آنقدر هست که در خواب هم آرزوهای بر زبان نیاورده خود را تحریف می کنیم. و برای همین است که خواب باید تعبیر شود. فروید نشان داد که باید میان آنچه بامداد از رؤیا به خاطر می آوریم و مفهوم حقیقی رؤیا فرق گذاشت. تصویر ذهنی ما از رؤیا یعنی فیلم یا ویدیویی را که در خواب می بینیم رؤیای آشکار می خواند. محتویات یا سناریوی این رؤیای آشکار همیشه از جریانهای روز قبل گرفته شده است، ولی رؤیا مفاهیم عمیق‌تری هم دارد که پنهان از آگاهی ماست. فروید اینها را اندیشه های نهان رؤیا نامید. این اندیشه های نهان که رؤیا در حقیقت درباره آنهاست، چه بسا از گذشته دور، از مثلا اوان طفولیت سرچشمه می گیرد. پس برای فهم معنای رؤیا باید آن را تحلیل کرد. بله، و در مورد بیماران روانی این کار را باید روانکاو انجام بدهد، ولی پزشک خود به تنهایی قادر نیست خواب را تعبیر کند. شرط اصلی یاری و همکاری بیمار است. در این حالت پزشک وظیفه مامای سقراطی را بر عهده دارد، یعنی فقط به تعبیر کمک می رساند. صحیح. این تغییر شکل اندیشه های نهان رؤیا به رؤیای عیان را فروید فرایند رؤیا سازی نامید. می توان هم آن را نقاب گذاری یا به رمز در آوری یه مفهوم واقعی رؤیا خواند. برای تعبیر کردن خواب باید این فرایند را وارونه ساخت، یعنی نقاب از سیمای درون مایه آن برداشت یا رمزش را گشود تا بتوان مضمونش را دریافت. می شود مثالی بزنید؟ کتاب فروید پر از مثال است، ولی ما می توانیم مثالی ساده ولی بسیار فرویدی برای خود بسازیم. مثلا بگوییم مرد جوانی خواب می بیند دختر عمویش دو تا بادکنک به او داده است. خب سعی کن خوابش را تعبیر کنی. رویای آشکار، همانطور که گفتید این است که مرد جوان دو بادکنک از دختر عموی خود می گیرد. ادامه بده. همچنین گفتید که سناریو معمولاً از جریانهای روز قبل است. پس معلوم می شود مرد روز قبل به پارک رفته بود، یا شاید تصویری از بادکنک ها در روزنامه دیده بود. شاید، و می تواند هم فقط واژه بادکنک را دیده باشد یا چیزی که او را به یاد بادکنک می انداخت. ولی اندیشه های نهان رؤیا که خواب در واقع مربوط به آنهاست چیز؟ قرار بود تو تعبیر کنی. شاید فقط دو تا بادکنک می‌خواسته است. نه، کار به این سادگی نیست. درست است که رؤیا تحقق نوعی آرزو است، ولی آرزوی مرد جوان بعید است دو تا بادکنک باشد، و اگر هم باشد مورد ندارد خوابش را ببیند. گمانم فهمیدم. جوان در حقیقت دختر عمویش را می‌خواهد و بادکنک‌ها سینه‌های دخترند. آره، این تعبیر محتمل تری است. در ضمن نشان می دهد که از آرزوی خود شرمنده هم هست. به سخن دیگر، رؤیاهای ما به مسیرهای انحرافی می روند. بله، فروید معتقد بود رؤیا تحقق آرزوی سرکوب شده در لباس مبدل است. ولی چیزهایی را که اکنون سرکوب می کنیم در قیاس با زمان طبابت فروید در وین بسیار فرق کرده است، منتها مکانیسم نهان رؤیا هنوز همان است. بله متوجهم. روانکاوی فروید در دهه 1920 به ویژه برای درمان پاره‌ای بیماران روانی بی اندازه اهمیت داشت. نظریه ناخودآگاه او برای هنر و ادبیات نیز بسیار مهم بود. در نتیجه هنرمندان به زندگی روانی ناخودآگاه مردم توجه کردند. کاملاً. البته نگفته نماند که این از مدتی پیش از آنکه روانکاوی فروید شهرت یابد، در دهه آخر قرن 19 جنبه بارز ادبیات شده بود و این خود نشان می‌دهد که پیدایش روانکاوی فروید در آن زمان به خصوص در دهه 1890 تصادفی نبود، یعنی به اقتضای روح زمان بود. فروید خود ادعا نمی‌کرد که پدیده سرکوبی مکانیسم‌های دفاعی یا دلیل تراشی را کشف کرده است، اما نخستین کسی بود که این تجربه‌های بشر را در روانشناسی به کار برد. فروید در اثبات نظریه‌های خود از راه مثال‌های ادبی نیز استاد بود، ولی همانطور که گفتم از دهه 1920 بود که روانکاوی فروید مستقیماً بر هنر و ادبیات تأثیر فزاینده نهاد. چگونه؟ شاعران و نقاشان و به ویژه سورئالیست‌ها کوشیدند از نیروی ناخودآگاه در کارهای خود بهره گیرند. سورئالیست‌ها کی باشند؟ واژه سورئالیسم از فرانسه می آید و به معنای فراواقع نگری است. در سال 1924 آندره برتون بیانیه سورئالیستی خود را انتشار داد و مدعی شد هنر باید از ناخودآگاه سرچشمه گیرد. توضیح حاشیه: آندره برتون 1896 تا 1966 شاعر فرانسوی. ادامه متن: هنرمند بدین ترتیب باید هرچه بیشتر از صور ناخودآگاه خود الهام پذیرد و به سوی فراواقعیتی پیش برود که مرزهای رؤیا و حقیقت در آن محو می شود. برای هنرمند لازم است که سانسور ضمیر خودآگاه را بشکند و به واژه ها و انگاره ها مجال تجلی آزاد بدهد. متوجهم. به تعبیری فروید نشان داد که هنر در نهاد همه کس هست و رؤیا گذشته از سایر چیزها اثری هنری است و هر شب رؤیاهای تازه‌ای در انتظار ماست. فروید برای تعبیر رؤیاهای بیماران خود اغلب ناچار بود درست به همان شیوهی که ما نقاشی یا متن ادبی را تفسیر می‌کنیم از خلال زبانی بسیار نمادین بگذرد. و ما هر شب خواب می‌بینیم. پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد حدود 20% مدتی که ما در خوابیم خواب می‌بینیم، این یعنی چیزی بین 1 تا 2 ساعت هر شب. اگر در حین خواب دیدن از خواب بپریم، آشفته و عصبی می‌شویم. این به معنای آن است که هر کس، چه زن و چه مرد، به ابزار هنری موقعیت وجودی خود نیاز ذاتی دارد. البته رؤیاهای ما درباره خود ماست. ما هم کارگردانیم، هم فیلم نام نویس و هم تمام نقش‌ها را خود بازی می‌کنیم. کسی که می‌گوید هنر نمی‌فهمد، خود را خیلی نمی‌شناسد. می‌فهمم. فروید شواهد چشمگیری هم از عجایب ذهن انسان عرضه کرد. پس از سال‌ها تجربه اندوزی از بیماران اطمینان یافت که ما همه چیزهایی را که دیده و تجربه کرده ایم جایی در ژرف‌های ضمیر خود نگه می‌داریم و تمام این تأثیرات را می‌توانیم باز به صحنه آوریم. وقتی حافظه من کار نمی‌کند، وقتی می‌گوییم موضوع نوک زبانم است و اندکی بعد یک دفعه یادمان می‌آید، در حقیقت داریم درباره چیزی صحبت می‌کنیم که در ناخودآگاه ما نهفته است و ناگهان از لای در نیم گشوده ضمیر آگاه به درون می‌خزد. و ولی گاهی هم مدتی طول می کشد تا یادمان بیاید. این بلا سر همه هنرمندان آمده است. پس از مدتی نازایی و بی‌ثمری، ناگهان گویی همه درها و دریچه ها باز می شود، همه چیز خود به خود بیرون می ریزد و هر واژه و انگاره ای که می خواهی می یابی. و این موقعی است که از ناخودآگاه سرپوش برداشته ایم. می توان هم صوفی آن را الهام نامید. ناگاه احساس می کنی آنچه می نویسی یا ترسیم می کنی از منبعی برونی می آید. باید احساس شگفتی باشد، ولی حتما خودت هم تجربه کرده ای. این الهام را گاه می توان در بچه هایی که خیلی خسته اند مشاهده کرد. اینها از فرط خستگی کاملا بیدار به نظر می رسند و ناگهان شروع می کنند به گفتن داستانی و لغاتی به کار می برند که انگار هنوز نیاموختند، حال آنکه آموختند، منتها این واژه ها و اندیشه ها در نهاد آنها نهان بوده است و اکنون که سانسور و احتیاطی در کار نیست سر از خفا بر می آورند. برای هنرمند مهم است اجازه ندهد عقل و باز اندیشی مانع بیان کما بیش ناخودآگاه او بشود. می خواهی برای روشن شدن مطلب داستان کوچکی برایت بگویم؟ حتما. داستان بسیار جدی و بسیار غم‌انگیز است. باشد. یکی بود یکی نبود. هزار پایی بود که با وجود آن همه پا عجیب خوب می رخصید. این هزار پا هر وقت به رقص می پرداخت، جانوران جنگل همه برای تماشا گرد می آمدند و همه محو زیبایی رقص او می شدند. همه بجز لاک پشت که رقص هزار پا را دوست نمی داشت. احتمالاً حسودیش می شد. لاک پشت پیش خود فکر کرد چطور می توانم جلو رقصیدن هزار پا را بگیرم؟ نمی توانست صاف و ساده بگوید که رقص او را دوست ندارد. در ضمن هم نمی توانست بگوید خودش بهتر می رقصد و اگر می گفت مگر کسی حرفش را باور می کرد. پس دست به تمهیدی شیطانی زد که چه بود؟ نشست و نامه‌ای به هزار پا نوشت. گفت ای هزار پای بی همتا، من یکی از ستایشگران جان نثار رقص شما هستم. دلم می خواهد بدانم شما هنگام رقصیدن چه فوت و فنی به کار می برید؟ آیا اول پای چپ شماره 28 خود را بر می دارید و بعد پای راست شماره 39 را؟ یا اینکه ابتدا با پای راست شماره 117 شروع می کنید و پای چپ شماره 944 را دنبال آن می آورید؟ چشم به راه پاسخ شما با بی‌صبری تمام، ارادتمند واقعی لاک پشت. چه بد جنس؟ هزار پا نامه را که خواند بیدرنگ به فکر فرو رفت. واقعا موقع رقص چه می کند؟ کدام پا را ابتدا بر می دارد و کدام پا را بعد؟ می دانی آخر سر چه شد؟ هزار پا هیچ وقت دیگر نرقصید. دقیقا. و تخیل که به بنده تعقل در آید نتیجه همیشه چنین است. قصه غم‌انگیزی بود. برای هنرمند مهم است آنچه را در نهاد دارد بی‌پروا بیرون بریزد. سورئالیست ها همین را بهانه قرار دادند و حالتی به خود گرفتند که گویی چیزها خود به خود انجام می‌پذیرد. کاغذ سفیدی جلو به خود می‌گذاشتند، پیاپی می‌نوشتند بی آنکه درباره نوشته خود بیاندیشند. این را نگارش خودکار نامیدند. این اصطلاح در اصل از آن مکتب احضار ارواح بود. واسطه یا میانجی ادعا می کرد روح کسی که مرده است قلم او را هدایت می کند. من خیال دارم درباره این قبیل چیزها فردا بیشتر برایت صحبت بکنم. با کمال میل. هنرمند سورئالیست نیز نوعی واسطه، نوعی وسیله یا رابطه است. واسطه ناخودآگاه خودش است و از کجا معلوم که در هر فرایند آفرینندگی عنصری از ناخودآگاهی نباشد؟ مقصود از آفریدن مگر چیست؟ بنده خبر ندارم. آیا این نیست که آدم چیز تازه‌ای بیافریند؟ درست است. و این در کنش و واکنش ظریفی میان تخیل و تعقل رخ می‌دهد. ولی در بسیاری موارد عقل بر خیال غلبه می کند و این دشواری بار می آورد، چون بدون تخیل چیز تازه نمی توان به وجود آورد. قوه تخیل به نظر من همانند نظام داروینی است. متاسفانه این را نفهمیدم. داروین می گوید جهش های طبیعت به طور متوالی یکی پس از دیگری روی می دهد، اما معدودی از آنها مفید می افتد. معدودی از آنها حق حیات پیدا می کنند. خب، همین وضع در موقعی هم پیش می آید که انبوهی افکار تازه به ما الهام می شود. جهش های فکری لااقل اگر از سانسور زیادی خود بپرهیزیم، یکی پس از دیگری در ضمیر ما روی می دهد، ولی ما تعداد محدودی از این اندیشه ها را به کار می بریم، زیرا عقل مرتب پا به میان می گذارد. از نقش حیاتی عقل نباید غافل شد و وقتی سید روز را روی میز چیدیم، طبیعی است که بهترین را برمی گذینیم. تشبیه بدی نبود. تصورش را بکن اگر هر آنچه را که به فکرمان می رسید بر زبان می آوردیم یا هر آنچه در دفتر خود یادداشت کرده ایم از کشو میزمان بیرون می پرید، دنیا زیر بار اندیشه های وسوسه آمیز ما فرو می نشست و هیچ گونه گزینشی صورت نمی گرفت. پس عقل تصمیم می گیرد کدامین اندیشه را برگزیند. بله، فکر نمی کنی؟ تخیل ممکن است نوآفرینی کند، ولی عمل گزینش را تخیل انجام نمی دهد. تخیل سر هم می نهد. ترکیب بندی که هیچ اثر هنری بدون آن ممکن نیست، در کنش و واکنش شگفت انگیز میان تخیل و تعقل، میان ذهن و تأمل به وجود می آید. پس در فرایند آفرینش عنصری از بخت و تصادف همیشه هست. بره ها را تا رها نکنی نمی توانند بشرند. توضیح حاشیه، ترکیب بندی یا کمپوزیشن. ادامه متن. آلبرتو کاملا ساکت نشست و بیرون را نگریست. در این موقع صوفی ناگهان چشمش در کنار دریاچه به جمعی بازیگران رنگارنگ کارتون های والت دیزنی افتاد. داد زد: نگاه کن آلبرتو، آن سگه گوفی است و آن اردکه دانیل داک و برادرزاده هایش، آن هم میکی ماوس. و آلبرتو رویش را به دختر کرد و گفت: بله فرزند، اینها بسیار تأسف انگیز است. منظورتان چیست؟ ما اینجا نشسته ایم و قربانی بینوای بره های تخیل سرگرد شده ایم، ولی البته تقصیر خودم است. من بودم که صحبت تداعی آزاد اندیشه ها را پیش کشیدم. بی خودی خودتان را سرزنش نکنید. میخواستم چیزی درباره اهمیت تخیل برای ما فلاسفه بگویم. برای آنکه اندیشه های تازه به ذهنمان راه یابد، باید شهامت ابراز داشته باشیم و عنان فکر را رها کنیم که این جنگولک ها توی ذوقم زدند. دارد دیگر زیاده روی میکند. محلش نگذارید. میخواستم اهمیت تأمل و باز اندیشی را بیان کنم و ببین چه قرتی بازی در آورده است. خجالت نمی کشد. ببینم دارید طعنه می زنید؟ اوست که دارد طعنه می زند، نه من. با این حال من یک دلخوشی دارم و همه ی نقشه ام را بر این اساس ریختم. من که از حرف های شما هیچ سر در نمی آورم. داشتیم راجع به رؤیا حرف می زدیم. این نیست خالی از طعن و طنز نیست. چون ما چه هستیم مگر نه تصویرهایی در رؤیای سرگرد؟ آه، ولی با این همه او یک چیز را حساب نکرده است. چه چیزی را؟ سرگرد چه بسا با ناراحتی از رؤیای خیش آگاه است. همه چیزهایی را که ما میگوییم و همه کارهایی را که ما میکنیم میداند، درست همانطور که خواب بیننده جنبه آشکار رؤیای خود را در ذهن دارد. درست است که او همه اینها را مینگارد، ولی چنانچه تمام حرفهای ما را هم به یاد بیاورد باز کاملا هوشیار نیست. منظورتان چیست؟ سرگرد از افکار نهان رؤیای خود با خبر نیست صوفی، فراموش می کند که آنچه می نویسد هم رؤیایی است، منتها در لباس مبدل. حرفهایتان خیلی عجیب و غریب است. بله، سرگرد هم اینطور فکر می کند، چون خودش هم معنای واقعی رؤیایش را نمی فهمد. از این بابت باید شکرگزار بود. این مطلب، توجه داری، دست ما را اندکی باز می گذارد. این فرصت را باید غنیمت شمرد. مانند موش‌های آبی که روزهای آفتابی از سوراخ خود بیرون می‌جهند، ما هم به زودی از ضمیر گل‌آلود او خواهیم گریخت. فکر می‌کنی بتوانیم؟ چاره ای نداریم. من تا دو روز دیگر افق تازه‌ای پیش رویت می‌نهم. آن وقت سرگرد دیگر نخواهد دانست موش‌ها کجا هستند یا دفعه بعد از کجا سر در می‌آورند. به هر تقدیر ما اگر هم تصاویر رویایی باشیم، بنده هنوز دختر مادرمم و ساعت 5 است و باید بروم سر پیچ ناخدا خانه من و ترتیبات مهمانی را بدهم. هم، می توانی در راه خانه محبتی به من بکنی؟ چی؟ سعی کن اندکی بیش از معمول جلب توجه کنی. کاری کن که در تمام طول راه نگاه سرگرد متوجه تو باشد. وقتی رسیدی خانه هم مرتب به او فکر کن، پس او هم ناگزیر فکرش پیش تو خواهد بود. خب که چی؟ آن وقت من می توانم با خیال راحت روی نقشه سریم کار بکنم. می خواهم یک راست به قعر ناخودآگاه سرگرد شیرجه بروم. من تا دفعه دیگر که هم دیگر را ببینیم آنجا خواهم بود. صفحه 523. دوران خود ما. انسان محکوم به آزادی است. ساعت 5 دقیقه به نیمه شب را نشان می داد. هیلده دراز کشید.